شرکت گاز مراجعه میکنن برای قرائت و این فرد نیست. این به چه صورته؟
خدمتتون عرض می‌کنم که خب طرف اگر مالک این ساختمان هست خب ما که نمیتونیم مقابله بکنیم باهاشون، ولی ما باهاشون در با پیامک در تماس هستیم، فعلا مشکل خاصی نداریم. ولی در پیک
منظوری که اطلاع رسانی میشه به فرد برای قرائت‌های اول و دوم،
ما مرتبط هستیم با این دسته از مشترکین در واقع خوشنشین یا مهمان‌های ما که دارای خانه دوم و سوم هستن. خب این دسته از افراد ما باشون با پیامک در ارتباطیم و میخوایم بگیم که در دی و بهمن و اسفند، چون ما در پیک مصرف در واقع در انتهایی ترین نقطه گاز کشور هستیم، در واقع مراعات بکنن و در این دوتا جاده‌ای که به شدت برفگیر هست، در جاده کندوان و جاده هراز، اکثرا خب جاده ها هم بسته میشه در زمان برفگیری، روی این حساب ما ازشون خواهش میکنیم که به ویلاشون تشریف نیارن که هم اونا هم ما اذیت نشیم.
و گازشون هم شما قطع کردید در واقع؟
خب اگر ویلا خالی از سکنه باشه، تشکیلاتشون روشن باشه، قطع میکنیم. ولی اگر چنانچه این ویلا داران بیان و در منزل حضور داشته باشن، خب مهمان ما هستن و ما هم در واقع پذیرا هستیم.
آیا طرح تشویقی هم برای این موضوع هست؟ یعنی که کسی خودش بیاد اعلام کنه و بگه که مثلا من نیستم، ویلامو گازشو قطع کردم، یا مثلا گازشو قطع کنید شما زمانی که من حضور دارم مثلا بس باشه. منظوری که یه طرحی اینجوری هم دارید که یه طرح تشویقی بشه برای فرد؟
ببینیم دولت ما رو مکلف کرده که نسبت به شناسایی خانه دوم و سوم و حالا چندم رو ما شناسایی بکنیم و این موضوع رو در واقع به وزارت راه و شهرسازی مکلف کرده، ولی تا وزارت راه و شهرسازی این لیست رو به ما بده، ما از قبل شناسایی داریم و در واقع برای ویلاهای خانه دوم و سوم ما از تعرفه پله سوم براشون قبض صادر میکنیم و مشمول هیچ نوع تشویق و یا رایگانی هم نیستن. رایگان به اون دسته از افرادی تعلق میگیره که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشن و در دهک اول و دوم وجود داشته باشن و در پله اول مصرف ما چنانچه مصرف کمی داشته باشن. این دسته از افراد نیازمند به بهزیستی و کمیته امداد تعرضه گازشون رایگان محسوب میشه.
آها، خیلی همالی. بعد آقای مهندس، حالا خیلی ها میگن که صرفه‌جویی فقط با جریمه و قطع گاز و اینا جواب نمیده. حالا ما در سالیان گذشته هم با اینکه فرهنگ سازی کرده بودیم برای بحث آب و هنوز هم داره اتفاق میفته، اما خب با مشکل شدید آب مواجه شدیم. برای گاز هم باید همین برنامه‌ریزی به نظرم باشه، اما میخوام بدونم که آیا نقش فرهنگ سازی به چه صورت بوده؟ بحث آموزش مردم در کاهش مصرف رو به چه صورت ارزیابی کردید و آیا اقداماتی انجام دادید در بحث آموزش؟
ببینیم الان دیگه همه ما اشراف داریم که بحث فرهنگ سازی فقط فرهنگ مصرف نیست، فرهنگ خرید هم هست. ببینیم استفاده از تجهیزات راندمان بالا، بله، مثل بخاری های راندمان بالا، مثل آبگرمکن های راندمان بالا، مثل پکیج های راندمان بالا و یا در واقع آیخ‌کاری موتورخانه های شوفاژ میتونه در واقع مصارف رو کم بکنه و مصرف کم، قبض کم رو هم در بر داره. ولی من خواهش من اینه که نسبت به آیخ‌کاری لوله های آب گرم، نسبت به نصب آیخ پشت رادیاتورها اقدام بکنن، سرویس کامل مشعل یا تنظیم مشعل رو حتما انجام بدن که خامسوزی نباشه و در واقع پرت نداشته باشیم. استفاده از ترموستات هوشمند یا قابل تنظیم رو ما پیشنهاد بکنیم. جلوگیری از نفوذ هوا یا از درزها و پنجره ها رو پیشنهاد میکنیم، البته برای کسایی که دارای شوفای یا پکیج هستن. اون دسته از افرادی که از بخاری گازی برای گرمایش استفاده میکنن این موضوع براشون در واقع توصیه نمیشه، چون وجود اکسیژن در محیط خانه ضروری هست برای به اصطلاح در واقع سوخت کامل متان که در بخاری های گازسوز مصرف میشه. و همینطور استفاده از پرده های ضخیم و دولایه در شب رو پیشنهاد میکنیم. نصب دمپر و دودکش های بخاری و بازبینی مسیر دود در خود داخل به اصطلاح دودکش ها رو ما توصیه میکنیم که مبادا خدای نکرده پرنده ای در داخل این لوله ها لونه کرده باشه و باعث مسدود شدن مسیر منوکسید کربن بشه.
بله.
آیخ‌کاری حد فاصل بدنه آبگرم کن با پوسته آبگرم کن رو با استفاده از پشم سنگ پیشنهاد میکنیم که خیلی از خانواده ها هستن در روستاها آبگرم کن رو در داخل حیاط میذارن و چون حتی اگر استفاده هم نشه همدما میشه با محیط و مرتبا اصاد میکنه و گاز مصرف میکنه بدون اینکه کسی ازش استفاده میکنه. روی حساب ما خواهش داریم که همین آبگرم کنه ها رو هم بتونن به اصطلاح با پشم سنگ آیخ‌کاری بکنن که در واقع از مصرف بیرویه
جلوگیری بشه.
همینطور حالا ما باید فرهنگ استفاده هم رو از گاز بیرون ببریم، بریم به سمت آبگرم کنه های پنل خورشیدی.
بله.
در واقع از این پنل های خورشیدی که خورشید رو خداوند برای ما فرستاده از این انرژی پاک هم استفاده بکنیم.
بله، خیلی نکات بسیار مهم و با اهمیتی رو گفتید، اما میخوام بدونم که آیا بازرسی رو هم دارید از حالا رادیاتورهایی که موتورخونه هایی که در واقع عایق نشدن یا اتصالات قدیمی دارن؟
بله.
آیا در دستور کار هست که یه بازرسی اینجوری هم بشه؟
با امید خدا ما از اول آذر ما با اعزام حدود 750 نفر از همکاران خوب ما در سراسر استان مازندران شروع به کار کردیم، شروع به کار خواهیم کرد که این پایش ها به منظور در واقع صرفه‌جویی و کنترل و پایش استفاده از انرژی مخصوصا برای ادارات رو در نظر گرفتیم. دولت مکلف کرده به تمامی ادارات که از سوخت دوم و تجهیزات سوخت دوم بهره بگیرن و حتما الزام داده که دمای اتاقها رو به 20 درجه برسونن و همینطور دولت مکلف کرده که به نسبت مصرف سال 1401 20% کاهش مصرف بدن.
بله.
روی این حساب همکاران ما پایش میکنن و چنانچه اگر در بعد از وقت اداری یا ایام تعطیل جریان گاز اداری برقرار باشه حتما اختار و حتما بعد گاز رو به دنبال دار.
من سوال پایانی هم از شما بپرسم، با توجه به آماری که اعلام کردید 1500 فکر میکنم اعلام کردید 1500 اعلام کردید ویلا
150,000
ویلا، با توجه به اینکه تعداد زیاد هست میخوام ببینیم که این طرح تمدید هم میشه یا فقط برای اول آذر ماه شروع میشه این طرح رو ما تا پایان زمستان داریم؟
تعداد من به خدمتون بیشتر توضیح بدم.
بله.
بالغ بر 300,000 ویلا در استان مازندران برای غیر بومی ها احداث شد.
درسته.
150,000 ویلایی که بنده عرض کردم این تعداد رو ما سال قبل
شناسایی کردیم
و خالی از سکنه بودن و از گاز طبیعی هم استفاده می کردن. روی این حساب ما به این دسته از ویلادارانی که رعایت نکردن پیامک فرستادیم و باید رعایت بکنن. روی این حساب
بسیار.
این دست از ویلاها رو پایش بکنیم. ولی خب ویلادارایی هم هستن که کاملا مراعات کردن و من از همین جا هم ازشون تشکر هم میکنم که با ما همکاری مناسبی.
خیلی همالی، متشکرم از صحبتهای شما و اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای مهندس جوادی مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران.
سلامت باشید.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم از شما آقای شهابی نژاد. اما شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر، لطفاً ما رو بشنوید تا ساعت 21:09 شب. و 40 دقیقه و سومین رویداد امشب روی خط خبر
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر
اینجا روستای همت‌آباد.
آره، روستای همت‌آباد. حالا صحبتایی که قبلا هم شد، متاسفانه یه دامداری با دام سنگین و تعداد زیاد در مجاورت روستا و ضلع شمالی روستا که معمولا بادهای موسمی هم از شمال به جنوب هست قرار داره و واقعا مردم روستا رو رنج میده و چندین بارم پیگیری جلسات گرفته شده بابت جمع‌آوری دامداری یا تغییر کاربری یا کاهش دامشون که این موزر رفع بشه، ولی متاسفانه تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده. انشالله صدای ما رو برسونین به مسئولین، پیگیر این قضیه باشن و انشالله این مشکل روستا که حتی باعث مهاجرت مردم به شهر شده حل بشه.
الان از لحاظ بهداشت و سلامت خیلی مهمه، اول از همه آرامش و سلامتی مردم روستاست. آره. بعد اگه قرار یک کسب و کاری رو نقد بگیره. آره. درسته، حتما ما انشالله در برنامه رادیو سلامت پیگیری میکنیم، انشالله نتیجه میگیریم و خدا کنه که این موضوع برطرف بشه.
انشالله دست شما در نکنه، لطف میکنین، خدا نگهدار.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، ساعت شد 20:42 و سومین موضوع امشب روی خط خبر که اختصاص داره به ایران جان، ایران خراسان جنوبی، ولی با محوریت درخواست اهالی روستای همت‌آباد طبعز برای رسیدگی به یکی از معضلات این روستا. همونطور که در بخش گزارشی شنیدید، همکار ما خانم بی تقصیر در طی سفر به خراسان جنوبی و همینطور تهیه مستندهای گزارشی از روستاهای استان خراسان جنوبی به روستای همت‌آباد طبعز رسیدن و در این روستا درد دل روستاییان رو شنیدن و یک بسته گزارشی هم برای ما ارسال کردن. قراره که در این بخش از برنامه روی خط خبر چند دقیقه در خدمت رئیس شورای روستای همت‌آباد طبعز باشیم، آقای محمدیان. آقای محمدیان سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم، در خدمتتون.
شب شما بخیر باشه.
سلامت باشین.
جناب آقای محمدیان، همکار ما خانم بی تقصیر که در روستای شما حضور داشتن برای تهیه گزارشی، بالاخره مشکلات روستا رو به گوش ما رسوندن و گزارشی هم در برنامه ما پخش شد. و قبل از اینکه به این مشکلات بپردازیم، ابتدا یک نشانی از روستای همت‌آباد طبعز به ما بفرمایید که در کدام نقطه ایران قرار داره، از تعداد خانوار روستا هم اگر اطلاعی دارین به ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روستای همت‌آباد در پنکیل واقع در شهرستان طبعز، استان خراسان جنوبی، شهرستان طبعز گلشن واقع میباشه و دارای 25 خانوار و 80 نفر افتاربند تا 80 نفر جمعی خانوار میشه.
بله، شغل اصلی اهالی روستا
دامداری و کشاورزی.
دامداری. خب برسیم به مشکلی که مطرح شده بود، وجود یک سیلوی دامداری مثل اینکه در مجاورت روستا و اونم در نقطه شمالی که به هر حال باعث میشه که حالا وزش باد منجر میشه که به دلیل بویی که به هر حال متساعد میشه اهالی روستا دچار رنج شدن. بفرمایید که قضیه چی آقای محمدیان؟
این دامداری از من بزرگ تقریبا 15 سال پیش اعداد شده.
15 سال پیش.
در بیعت، آره، با ظرفیت 50 رأسی یا 70 رأسی بود نهایتا که مجاوز بیشتر نمیدادم. ولی الان متاسفانه 180 رأسی شده و یکی هم بابت سیلی ذراتی که سیلی ذراتی بود تعفن میگیره، هم بابت فاضلا بشه که کلن مردم آسی شدن و روستال خالی میکنن. اگر دین روان پیش اتامه پیدا کنه احتمال که 5-6 سال دیگه کلن روستا خالی سکنه بشه.
آها، یعنی باعث مهاجرت اهالی روستا شده.
آره آره، ولی ما هم پیش فکر کنم بیش از 50 بار نامه نوشتیم ولی
ترتیب اثر ندادن. میفرمایید که تا الان با کدوم واحدها و سازمانها و ارگانها مکاتبه کردین جهت رسیدگی و رفع این مشکل؟
ما با منابع طبیعی بوده، با ارزم به حضور با محیط زیست بوده، با بخشوری بوده، فرمانداری بوده، خود استان خوش چند با پیگیری کردیم، نامه نوشتیم ولی متاسفانه به جای نرسیدیم.
این که به جایی نرسیدی یعنی هیچ پاسخ به شما داده نشده؟
هیچ پاسخی متاسفانه، یعنی به قول متوسطی ها این چیزی که به ما گفتن، گفتن که آقا دست خودشو نمیباره.
و حالا این مورد هم خب مطرح میشه که به هر حال بعد از این همه مکاتبه و اینکه هیچ پاسخی هم دریافت نشده، آیا تا حالا شده که یکی از این مسئولان یا یکی از بازرسان این واحدهایی که موضوع رو باهاشون در میون گذاشتین، از اداره کل منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، اصلا برای سرکشی و نظارت اومده باشن روستا یا نه؟
اومدن ولی گفتن انجام میدیم ولی هیچ اقدامی عملا انجام ندادن.
بله.
آقای بخشیار، آقای زیبایی من دوزار خیلی پیگیره، چند بار اومده، چند بار نامه هم میرشته ولی متاسفانه حرف اینا هم به جای نمیرسه.
پس فرمودین که وجود این دامداری و همینطور فاضلاب ناشی از فعالیت دامداری و سیلو منجر به مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان شده و این بیم وجود داره که به زودی روستا خالی از سکنه بشه.
آره آره.
خب شما به عنوان ریاست شورای روستای همت آباد طبعز، خودتون به عنوان رئیس شورا فکر میکنی که چطور میشود کاری انجام داد؟ ضمن اینکه خب فرمودین که خیلی ساله داریم پیگیری میکنی به نتیجه نرسیده و حالا سوال من اینه که درخواست شما از رسانه چیه؟
ما رو کم پیشنهاد بهش میدیم که ما سنسر اشارتی همون برگرده به پنجارتی یا اشارتی بیاد یه کار ریست انجام بدن، از سیلوشون تقریبا 3-4 کیلومتر جا به جا کنن یا اینا میخوان دارتن بیارن، دارت بسته‌بندی بیارن. دست تو دارت بسته‌بندی هم وقتی باز میکنن یه بوده بود تعفن داره ولی این بوده تعفن اصلی رو نداره، مردم بهتر میتونن
پس تعمل
کنن. بعد آره بعد بعد یه سوال اینه که من هم همجایی میخوام تو نبسازیم باز پاسیده که دامداری یا چیز مونتش گیر میده، من فاصله با دامداریمو با دامداری سنفی 500 متره و همین خاطر همه هیچ جوانی نمیستن خونه بسازن
و اون فاصله قانونی پس توسط این سیلو هم رعایت نشده.
اونجوری
که شما فرمودید درخواست دارین کاهش تعداد رأس دامهایی که در دامداری نگهداری میشه، استفاده از ذرت‌های بسته‌بندی و جابجایی سیلو، یعنی مکانیابی این سیلو از ابتدا اشتباه بوده و باید تغییراتی رو داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی.
بعد یه سوال دیگه،
بله،
ما جلسه گرفتیم آقای بختیاری نا خراش کلا دامداری جمع میشه، چون خود آستان خود میگه هر سال ما زیاد ضرردهی میدیم بابت این دامداری، ولی یه نفر تن دو نفر تو تبر تو آستان خود هستن تو امامزاده حسین منصور کاظم که خود اونا میگن که این دو نفر کلا نمیخوان بذارن که این دامداری جمع بشه، یعنی عملا میگن کلا ضرردهی برامون داره.
پس یه عده مخالفن، یک عده موافق وجود این دامداری هم. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمدیان و اهالی روستا، هم سلام ما رو برسونید.
موفق باشین،
شبتون بخیر، خداحافظ. کردیم خدمت شما که در رویداد ایران جان، ایران خراسان جنوبی هستیم و این بار گفتگو خواهم کرد با مدیر کل جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس اسفندیاری. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض ادب و شب بخیر خدمت شما و همگامی همکاران گرامیتون در صدای
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم. آقای اسفندیاری گرامی، با خبر شدم که 17 آبان یعنی ابتدای هفته جلسه ای در استان برگزار شده بود با محوریت بررسی مشکلات کشاورزان و دامداران استان و رؤوسی که مطرح شده بود در خصوص راه اندازی بازارچه سه محصول راهبردی استان بود، از جمله زرشک و زعفران و عناب، بحث نظارت بر توزیع نهادهای دامی و وضعیت چاه‌های کشاورزی و مسائل متعدد. در کنار اون بازی خبری دیدم که با توجه به اینکه خراسان جنوبی قطب اصلی تولید مرغ در شرق کشوره، موضوعی که مطرح شده بود توسط کشاورزان و دامداران بحث نهادهای دامی و تامین نشدن اون بود. ابتدا بریم سر وقت آنچه که به عنوان یک دستاورد خوب مطرح میشه چون در رویداد ایران جان هستیم، و بعد برسیم به مشکلات اهالی استان به ویژه کشاورزان و دامداران. بفرمایید از اقداماتی که از نظر خودتون میتونه به عنوان یک دستاورد بسیار خوبی در رویداد ایران جان، ایران خراسان جنوبی مطرح بشه.
خواهش می‌کنم. من همدی خراسان جنوبی به استان طلای سرخ معروفه. ما 98% زرشک بیدانه دنیا رو در دنیا ما تولید میکنیم. بعد زعفران، کیفی ترین زعفران دنیا در استان خراسان جنوبی تولید میشه. دومین استان هستیم که داره عناب، دومین یعنی که استان و کشوریم که داره عناب تولید میشه بعد از چین. ما دومین کشور که داره عناب تولید میشه اونم در استان خراسان جنوبی. در بحثای خب گل نرگس، انار و پنبه ما عرض وزی گفتن داریم و اصلاح 3-4-5 کشور رو داریم. در بحثای تو برنامه که برای انشالله بتونیم انجام وظیفه کنیم برای دامدار کشاورزان که من هم از اینجا آزادی سلامت عرض ادب و احترام و شب بخیر خدمت کلیه تولید کنندگان عزیز بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی و سراسر کشور دارم خدمتشون عرض ادب و احترام میکنم. کسانی که دارن در عرصه تولید خدمت میکنن واقعا امنیت غذای کشور رو عهده دارن. در بحث توسعه گلخانه ما برنامه بر استان داریم، انشاءالله بتونیم با همکاری استاندار و محترم و سرخوش و جهادی استان خراسان جنوبی که واقعا یکی از مردان پرتلاش استان و تلاش و سرخوشی ایشون، ما انرژی میگیریم همیشه کنار بخش تولید و سرمایه‌گذاری هستن و ممنونشیم. ممنون که بزرگوار هستیم. ما در بحث استان خراسان جنوبی ما برنامه مورد هدف قرار دادیم، برنامه خاصی کردیم. بیشتر محور برنامه ما برای افزایش بهره‌وری آب و افزایش تولید در واحد سطحه.
بله.
ما بودیم در استان خراسان جنوبی که واقعا استان گرم و خشک که امسال هم بارندگی نسبت به سال کمتر شده، باید قطره‌قطره آب استفاده کنیم به شکلی که در افزایش درآمد سرانه کشاورزان دستی داشته باشه.
بله. واقعا اونجا کشاورزی یک مقدار سخت میشه با توجه به کویری بودن منطقه و بحث داره کمبود آب، یک مقدار احتمالاً باید در این زمینه تدابیر خاصی رو داشته باشین. آقای مهندس اسفندیاری، اگه اجازه بدین راجع به درخواست دامداران هم صحبت کنیم که خب یک مقدار نگران تامین نهادهای دامی هستن و گله‌مندن در خصوص سیاست‌های دستوری و خب پیگیر این هستن که دلیل تأخیر در واردات سویا و ذرت چیه؟ الان وضعیت انبارهای ذخیره نهادها چطوره؟ در این خصوص توضیح میفرمایید؟
بله خواهشم. اینجور همجور خودتون میدونید بعض نهادها یک دو هفته که در کشور مشکل داره، خود شما در جان هست.
بله.
مشکل استانی ما نیست، مشکل کشوریه. بله. بعض تامین ارز بوده برای نهادها، خود شما در جریانی که یک جوری مشکلات برای کشاورزا و دامدارا به وجود اومده بودن مقدارا، ولی خوشبختانه استان خراسان جنوبی با توجه به تمهیداتی که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم بسیار مشکلاتو، خب نهادهای تقریبا خوبی رو از تهران همکار عزیزمون برای ما فرستاده بودن، یک سری پیشبینی کرده بودیم برای مرغدارا، برای دامدارا. ما الان داره کنسانتره با قیمت مناسب برای دامدارا داره توزیع میشه در سطح استان. بیش از 15-16 هزار تن جو رو ما در همین دقیقاً یک ماه و نیم اخیر وارد استان کردیم و بین دامداری سنتی گوسفندان و دامداری گاودار سنتی توزیع کردیم و بیش از 10-12 هزار تن نادان تو 2 هفته اخیر برای بعض موقعی و موقع تخم‌گذار ورود پیدا کرده و در استان اومده و بازارگی هم داره فعال میشه. خوشبختانه وزیر محترم جهاد کشاورزی هم که واقعا وزیر پرتلاشی هستن و معاونین محترمشون، اونم به خاطر دردقات افراد داشتن و پیگیری کردن. خوشبختانه خبر خیلی خوشی من شنیدم از وزارت خونه که همیشه تشکر میکنم از وزیر محترم و کلی معاونین عزیزشون و محترمشون. ظاهرا تامین ارز داره انجام میشه، آقای رئیس جمهور و دکتر پزشکیان هم دستورات لازم را صادر کردن. فکر کنم اینجا بازارجا هم الان آروم آروم داره شارژ میشه. فکر کنم انشالله برای هفته و هفته آینده بازارجا برای تامین نهادها کاملا شارژ و مشکل نهادها در کشور انشالله برطرف
شد انشالله. و آقای مهندس اسفندیاری، اگر در یک نقطه از استان خراسان جنوبی یک دامداری احداث بشه که منجر به نارضایتی اهالی اون منطقه بشه، این موضوع قابل رسیدگی و بررسی است و به طور کلی بر اساس قوانین یک دامداری باید چه ضوابطی رو برای احداث در یک منطقه شهری که نه خارج از شهر و همینطور در مناطق روستایی باید رعایت کنه؟
میدونید ممنون که بحثی در بحث اصلا میدونید روستا با دامش عجینه.
بله بله،
یعنی روستایی بلکه زمینه کشاورزی اطرافشن، دامداری هم اطرافشن روستا و در خیلی از روستاها بلکه دامدار کشاورز روستایی عزیزمون که از خواب بلند میشن یک سری اول به دامش میزنن، بلوغش میزنن، بعد هم میرن به مزرعه سر میزنن. این وقت با اون دامداریه که میخواد صنعتی باشه توفیر میکنه. روستایی رو عزیز من نباید از دام و مزرعه جدا کرد، درسته؟
بله.
بحث خب خاص خودت داره. ولی خب این بحثی که شما میفرمایید اگر دامداری صنعتی میخواد داده بشه، این در مورد دامای سنتی و بحثای همون
یعنی سنتی که مشکلی نداره اگر به صورت صنعتی باشه.
برای دامداری صنعتی وقتی میخواد یک دایی کشاورز یک تولیدگر سرمایه‌دار یک دامداری یا مرغداری صنعتی در نقاط مختلف استان بزنه، قطعا حریم‌هایی رو برای این در نظر گرفتن، هم برای دامداری هم برای مرغداری، حریم‌هایی از جاده، از روستا، از مناطق مختلف که کارخونه جاده هست دامداری از چه خون رعایت میشه. اونم قانون دستور عمل داره، قطعا اون حرای مراید بشه هیچ مشکلی رو برای هیچ کسی به وجود نمیاره.
و اگر رعایت نکرده باشن چی؟
اگر رعایت نکرده باشن رعایت نشه که اصلا جواز پروانه تصدیف فرمه
باطل میشه،
اصلا به این داده نمیشه.
و اگر هم که گرفته باشن جواد کشاورزی باید این ابطال رو صادر.
اصلا غیر ممکنه کسی بدون رعایت ضوابط و حرایم بیاد پروانه بگیره، مگر اینکه یک دامداری خودش اومده باشه، یک دامداری بزرگ در جایی بدون مجوز و بدون چیز احداث کرده باشه که اون قابل بگیره و قابل رصده که جابجا کنه.
بله، چون ما یک موردی رو بررسی کردیم و اونجور که اهالی روستا گفتن این دامداری نهایتاً باید 51 رأس دام نگهداری میکرده، ولی ظاهراً بیشتر شده و همین مسئله باعث شده که خیلی از روستاییان شکایت کنن.
شما اینو برای من بفرستید، من با همکار محترم عزیزم اطلاع میدم برام بررسی کنم واقعا اگر
بله.
مشکلی رو برای منده ایجاد کرده باشه
بسیار عالی،
قابل پیگیری و قابل حل.
برای ما گزارش رو ارسال کرده بودم، موضوع رو مطرح کردم. ما هم در این برنامه پیش از شما با رئیس شورای روستای همت‌آباد تبس صحبت کردیم. به هر حال همونطور که شما فرمودین، بله ما موارد رو برای شما ارسال میکنیم، اگر که جای رسیدگی بود ممنون میشیم که رسیدگی کنید. سپاسگزاریم، خواهش میکنم. خیلی لطف کردین جناب آقای مهندس اسفندیاری، مدیر کل جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، سپاسگزارم از همراهیتون. رسیدیم به پایان روی خط خبر امشب. سپاس که همراه بودین. تا هفته بعد.